15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه تبادل پیام‌ها با آمریکا خبر داد. یک نماینده مجلس میگوید مجازات کودکان همچنان در متن نهایی طرح حجاب وجود دارد. و پسر مولوی محمد نقشبندی از شکنجه پدر توسط ماموران با شوکر و اتوی برقی خبر داد. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در نیویورک، گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان درباره بازگشت به برجام همچنان روی میز است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، اگر طرف‌های مقابل آماده باشند، جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور و نگرانی‌های واشنگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان در دیدار با توبیاس بیلستورم وزیر خارجه سوئد گفت که انتظار داریم دولت سوئد در مرحله تجدید نظر حمید نوری را آزاد کند. روابط سوئد و ایران از حدود 3 سال پیش که سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را به دلیل نقشش در اعدام‌های دست جمعی سال 67 زندانی کرد متشنج بود. به گفته غلامرضا نوری نماینده مجلس، متن نهایی طرح حجاب و عفاف نسبت به متن اولیه آن بدتر شد و حتی موضوع جنجالی برخورد با کودکان هم با اینکه ظاهرا حذف شده اما به ماده دیگری منتقل شده. در متن اولیه قانون حجاب تبصره‌های ماده 46 به دلیل آن که برای دانش آموزان زیر 18 سال مجازات‌هایی وضع کرده بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته غلامرضا نوری با اینکه این تبصره‌ها ظاهراً در متن نهایی حذف شده‌اند اما ماهیت آن به ماده 44 منتقل شده و کودکان همچنان مشمول مجازات می‌شوند. طرح موسوم به حجاب و عفاف که اجرای 3 ساله آن اخیراً به تصویب مجلس رسید با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و مقام‌های سازمان ملل آن را تحقیرآمیز، سرکوبگر و آشکارا مغایر قوانین بین‌المللی خواندند. و در خبری دیگر، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه بازداشت شده راسک، از شکنجه پدرش با شوکر و اتوی برقی در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان خبر داد. عبدالغفار نقشبندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با گذشت حدود 1 ماه از بازداشت پدرم، او در اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه‌های جسمی و روحی است. دادگستری سیستان و بلوچستان 29 مرداد از بازگشت مولوی فتحی محمد نقشبندی به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی‌های کذب، تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی خبر داده بود. معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران روز یکشنبه خبر داد که طرح سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده. این کارگروه نهاد قضایی مسئول برای صدور حکم مسدود شدن وبسایت‌ها در ایران است که به کمیته فیلترینگ شهرت دارد و به ادعای مقام‌های دولتی مستقل از نظر وزارت ارتباطات عمل می‌کند. عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتساپ، اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داد. لحظاتی پیش در گفتگویی با جلال ایجادی، جامعه شناس و نویسنده از فرانسه، در ابتدا پرسیدم چرا حکومت جمهوری اسلامی در ارائه دسترسی به گردش اطلاعات میان شهروندان ساکن ایران و گردشگران خارجی تبعیض قائل می‌شود.
عملا با یک سیستم تبعیضی مواجه هستیم، یعنی تبعیض برای اینکه شهروند عادی نتواند استفاده بکند و یا شهروندانی که در ایران هستند و جنبه رانتی دارند یا زورشون یه مقدار بالاتر هستش، اینها به راحتی میتوانند این امکانات سیم کارتی رو استفاده بکنند. و حالا هم در ارتباط با گردشگران، حالا من نمیدونم که آیا اساسا افرادی مانند آقای زرقامی که یکی از این افراد جمهوری اسلامی هستند اساسا فهمی از مسئله گردشگری دارن یا ندارن، ولی به هر حال هر گردشگری هم که به ایران وارد بشه یا حتی کسانی که در زمینهای اقتصادی بازرگانی رفت آمدی می توانن در ایران داشته باشن، خب اینها به ناگزیر احتیاجی به چی دارن؟ احتیاجی به یک سیم کارتای کامل دارن. در واقع در ایران آنچه که رایج هست سیم کارتای سانسوری هستش که با فیلتر باید عمل بشه. به ناگزیر اینها در واقع به این ترتیب احتمال زیر فشارها و به دنبال تحقیقات چه بسا روزنامه نگاران غیر و ظالم، به این ترتیب خودش رو مجبور میکنه که اعتراف بکنه که سیم کارت های بدون فیلتر برای گردشگران این رو میتوانن در اختیار اونها قرار بدن، ولی چون شهروند عادی از سرویس سیم کارتی که بدون سانسور باشد نمیتواند استفاده بکند یا واقعا با مشکلات بسیار گوناگونی مواجه خواهد شد.
دلیل اینکه باید سیم کارت ها فیلتر داشته باشن چیست؟ ترس حکومت از چیست؟
بله، ترس حکومت در ارتباط با ماندگاریش جمهوری اسلامی میداند که از طریق شبکه‌های اجتماعی یکی از وسایل بسیار اساسی در انتقال خبرهای مربوط به همین عرصه‌های مبارزاتی بوده و هست، از اعتصاب‌ها بگیریم تا حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها بگیریم تا به میان جوانان و به هر حال کسانی که فعال هستند. جمهوری اسلامی یک رژیمی هستش که باید با پنهانکاری عمل بکند. پنهانکاری، دروغ، جاسوسی و سانسور، اینها جزو در واقع اساس این حکومت هستش. بنابراین جامعه رو چگونه میخواد مدیریت بکنه؟ اون که نمیتوانه، این رژیم نمیتواند بر اساس شفافیت ها عمل بکنه. پس بنابراین ناگزیر هست برای خفه کردن و سرکوب جامعه نه تنها مسلسل و شماغ و گشت ارشاد و گشت های گوناگون سرکوب رو به جون جامعه بیاندازد، بلکه همچنین یک جنگ بسیار بزرگی رو جمهوری اسلامی علیه تمام سیستم‌های خبری الکترونیکی آغاز کرده. حداقل بخشی از افرادی که در عرصه بازرگانی اقتصادی کار میکنن اونها هم به این ترتیب محروم میشن، ولی که به هر حال جمهوری اسلامی براش مهم این هستش که چگونه بتواند صدای جامعه رو خفه بکنه و تمام امکانات که مربوط به سیستم های شبکه‌های گروه های شبکه‌های اجتماعی هست این به این ترتیب سرکوب میخواد بکنه، ولی که در این حالی که سرکوب میکنه در ضمن بیزنس میخواد بکنه. بیزنس، سرکوب و پروپاگاند، این در خدمت ماندگاری جمهوری اسلامی هستش. ولی که به نظر من پویایی جامعه و از سوی دیگر تکنیک های جدیدی که در سطح جهانی مطرح میشه، تمام این موانع اشکالات یک دوره‌ای هست. این فروریزی اعتبار جمهوری اسلامی و رشد مبارزات مردم بیان این هستش که جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام سیستم دیکتاتوری و سرکوب و اختناقش عملا نمیتواند جلوی این حرکت‌های اجتماعی رو بگیره.
بعد اینکه با صراحت میان اعلام میکنن که این تبعیض رو قائل خواهند شد و این سیم کارت بدون فیلتر رو فقط به گردشگران ارائه خواهند داد، چه تأثیری میتونه روی جلب اعتماد مردم ایران از سوی حکومت داشته باشه؟
اینها در برابر ملت ایران وامیستن و میگوین که نه تنها ما شما را سرکوب میکنیم، بلکه سیم کارت هایی هم که در اختیار شما قرار میدیم سیم کارت های استاندارد های بین المللی و باز نیست، و به این ترتیب یک بار دیگر میخوان نشان بدن به اصطلاح قدر قدرتی خودشون رو، به اصطلاح در واقع این دهنکجی هم که نسبت به جامعه میکنن در ارتباط با سیستم سیم کارت های بدون فیلتر و با فیلتر و یا در واقع محدود شده، اینها بیان این استش که اینها نسبت به واقعا تمام خواستای جامعه‌ای که جامعه شهروندان ما مورد نظرمون هستش خصومت دارن، سرکوبتون میکنیم، سانسورتون میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ قدرت فردی ولایت فقیهی و یک مجموعه‌ای که مجموعه واقعا فاسدی هست.
گفتگویی بود با جلال ایجادی، جامعه شناس و نویسنده از فرانسه. و اما گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت صدها نفر در روز 25 شهریور در سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است. یکی از بازداشت شدگان این روز که به یگان امداد نیروی انتظامی در افسریه تهران منتقل شده بود، مشاهدات خود را پس از آزادی در اختیار رادیو فردا قرار داده. اظهارات او را میشنوید با این توضیح که صدای او به دلیل مسائل امنیتی تغییر کرده است.
من شنبه 25 شهریور تو خیابون انقلاب دستگیر شدم و تا یک شنبه آخر شب اونجا بودم، یعنی توی یگانه امداد افسری ما رو بردن اونجا، چون تمام کلانتری ها نمیدونم اسمشون، هم خیلی بلد نیستم، این اطراف انقلاب همه پر بود، یعنی از ساعت 11 تا 1 همه پر شده بودن، همینجوری مینیبوس ها رو پر میکردن، اتوبوس ها رو پر میکردن میبردن اونجا، ولی برگ آچار نداشتن، خودکار نداشتن و اینکه حتی برای فرم هاشون از قبل کپی نگرفته بودن، پرینت نگرفته بودن. اینطوری بود که مثلا توی یه حالت حسینیه 20 نفر نشسته بودن پشت میز، هر کدوم 10 تا سوال دست نویس با خودکار قرمز برای ما می نوشتن، ما همونجا باید با خودکار آبی جواب می دادیم. یعنی حتی خودشون آماده نکرده بودن برای همچین چیزی که خب اون 10 تا سوال رو یا پرینت بگیرن یا کپی بگیرن و هر چیز دیگه. و اینکه برخلاف چیزی که من فکر میکردم واقعا سخت نگذشت، چون تعداد ما خیلی زیاد بود، حدودا 700 تا خانوم بودیم و اونجوری که میشنیدیم ولی مطمئن نیستم در موردش، 300-400 نفر هم انگار آقا توی سوله کناری ما بودن و ما توی سوله که اونا در نظر گرفته بودن نمیموندیم، در رو باز میکردیم، یعنی انقدر میکوبیدیم به در که اونا مجبور میشدن در باز کنن. و خب یه سریایی که سیگار میکشیدن مجبورشون میکردن که براشون سیگار بیارن و شب تا صبح ما کلن توی محوطه بودیم نه توی سوله دربسته. و طوری که این اتفاق برای آقایون که سوله کناری ما بودن خیلی عجیب بوده، میگفتن نمیدید خانما دارن چی کار میکنن، مدام دارن شعر میخونن، سرود میخونن، فوش دارن میدن، شعار میدن، کارهایی رو میکنن که ما مردا جرأت و جسارتش رو نداریم. اینو ما از خانواده هامون که پشت در یگانه امداد افسری وایساده بودن شنیدیم. آقایون توی نیرو انتظامی خیلی معمولی و مثبت برخورد میکردن، حتی بچه ها که بهشون توهین میکردن، بدرفتاری میکردن، نمیدونم از ترسشون بود، سیاستشون بود یا هر چیز دیگه بود، اصلا جواب نمیدادن. خانماشون که خب مثل همیشه یه خورده حالت کامپلکس بارانه و شبیه کسایی که خیلی عقده‌های زیادی دارن مثل همچه رفتار میکردن، ولی اونا هم جرأت نمیکردن سمت بچه ها بیان. فضای اونجا اینطوری بود که انگار قدرت دست ماست، اونا هم که از ما میترسن نه ما از اونا.
روایت یکی از بازداشت شدگان روز 25 شهریور سالگرد جانباختن مهسا امینی از نحوه برخورد با دیگر بازداشت شدگان در یگان امداد نیروی انتظامی در افسریه تهران را شنیدید. و اما یک خبر دیگر، محمد حسن آصفری نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با انتقاد از ضعف‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هشدار داد که تورم و گرانی‌ها زمینه ساز شروع دور تازه‌ای از اعتراضات خواهد شد. او در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران درباره بی‌توجهی به اعتراض مردم و نشنیدن صدای آنها هشدار داد. در هفته‌های اخیر مقام‌ها و رسانه‌های حکومت حکومتی مدعی کاهش تورم و بهبود وضع اقتصادی شدند، اما به نوشته خبرگزاری مهر، مقایسه قیمت 46 قلم کالای اساسی در شهر تهران نشانه از تداوم گرانی ها دارد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.